حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و حرمت زیاد به شنونده های رادیو آزادی. در این هفته بازم من فیض الله قرداش با شماره 392 مجله آزادی در خدمت هستم و در آن این مطالب را برای شما آماده دارم. سخن هفته در مورد نو به دولت رسیده ها. دو جالب از رسانه ها. کاکه های کابل هم مردمان عجیبی بودند و زنان آن زمان نیز منطقی داشتند. بس در مورد کتاب در بیشه اندیشه ها. سیاهی پخش کردن در خواب چیست؟ فرهنگ تبادله جنس به جنس هنوز هم در کشور رواج دارد. راههای کنترل ذهن، یک بحث روانی. اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به چند خبر فرهنگی از رویا معدومی.
مستند آموختن اسکیتبورد در ساحه جنگ، اگر دختر باشید، برنده جایزه اسکار سال 2020 در بخش مستند کوتاه شد. این فیلم توسط کارل دیزنگر، کارگردان آمریکایی و النا اندروچیوا، تهیه کننده بریتانیایی، در مورد کارکرد یک مؤسسه خیریه بین المللی ساخته شده است که زیر نام سکیتستان به دختران جوان افغان اسکیتبورد را آموزش می دهد. آموختن اسکیتبورد در ساحه جنگ زندگی دختران خردسال افغان را به تصویر کشیده است که با وصف چالش‌های اجتماعی با ورزش و آموختن اسکیتبورد تلاش می‌کنند. این فیلم در سال 2017 میلادی در افغانستان ساخته شده است و بازیگران آن دختران افغانند. از 6 دهه کار جاودانه استاد مددی بزرگ داشت به عمل آمد. به گزارش خانواده استاد عبدالوهاب مددی، آهنگساز و آگاه موسیقی افغانی، به تاریخ 9 ماه فوریه خانه فرهنگ افغانستان در شهر هامبورگ که تازه تأسیس شده است، از فعالیت 60 ساله عبدالوهاب مددی در بخش موسیقی افغانی قدردانی صورت گرفت. در این شب شمار از هنرمندان افغان و علاقمندان استاد مددی اشتراک نموده بودند. با ویژه ماری سهرجان بریالی که با اجرای یک پارچه پیانو ستایش حاضرین مجلس را برانگیخت. تهمینه مددی، دختر استاد مددی، به نمایندگی از فامیل استاد مددی، از اینکه سازمان دهندگان آن محفل با اهدای تابلوی سیامو جلالی برای استاد مددی که خود نقاشی نموده بودند اظهار سپاس نموده، پیروزی های بزرگ برایشان در کارهای فرهنگیشان آرزو کرد. سفیر فرانسه در کابل از اماکن تاریخی هرات دیدار کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، سفیر فرانسه ضمن یک سفر به هرات و بازدید از اماکن تاریخی، توسعه فرهنگی آن ولایت را امیدوار کننده می داند. دیوید مارتینون، سفیر فرانسه در افغانستان، با والی و مسئولان فرهنگی این ولایت از مصلاها، قلعه اختیارالدین، مسجد جامع بزرگ و بسیاری از بناهای تاریخی دیگر بازدید کرد. آقای مارتینون برای همکاری‌های فرهنگی علاقه‌مندی کشورش را ابراز کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
تغییر کرکتر در همه موارد به جا و مناسب هم نیست. زمانی که انسان از یک اوضاع نامناسب اقتصادی و اجتماعی به یک وضعیت خیلی بالا و مقام و مرتبه عالی میرسد، نباید موقف قبلی را از یاد ببرد. و این نصایح در کتب قدیم و متون کهن نیز بار بار تذکر یافته، چه همان مقام و موقف مناسب بوده که این فرد به این مقام مطلوب دست یافته است. پس با کشیدن خط بطلان و فراموشی با آن وضعیت قبلی، نتیجه آن می شود که غرور، تکبر و در پایان بدبینی بر ذهن فرد جاگزین شده و آن شخص گویا به یک جاندار ظالم و سنگدل مبدل شود که عواقب آن معلوم است. میگویند زمانی دولت و دارایی در دسترس فردی بی تجربه و ناآگاه از اوضاع اجتماع قرار بگیرد، کمتر کسی از ایشان را سراغ می نمایی که قدر این بادآورده ها را بداند و از آن در جهت منفعت فردی و اجتماعی کار بگیرد. و داریم در بین اجتماع افرادی را که پول و دارایی را وسیله آزار و اذیت مردم و حقیر انگاشتن ایشان قرار می دهند و عزت و آبروی سایرین، به خصوص ناداران و افراد غریب، هیچ منزلتی در نزد آنها ندارند و آنها را چون غلام و کنیز می پندارند که این کارشان تا سرحد سپردن کارهای شاقه و خارج از توان بالای این گروه نیز ادامه می‌یابد که در جامعه کنونی بین شماری از نادیده‌های نو به سرمایه و دولت رسیده زیاد دیده می‌شود. نمیدانم اگر در مقابل همچو افراد هین رسیدن به مدارج عالی دائما گذشته خود را در ذهن تداعی کنند و روزگاران نامناسب و مشکلی را که در گذشته با مشقتهای زیاد سپری نمودند به یاد آورند، در کار روان خود با رقت قلب و حس نودوستی برخورد کنند، کارهای نیکی را انجام خواهند داد و هیچ گونه ایرادی هم به اعمالشان متوجه نخواهد شد و در استحکام شیرازه اجتماعی نیز مددی خواهند رسان. انسانی که گفتن لباس زربفت به کسی بقا خواهد کرد که تن پوش کرباس گذشته را فراموش نکرده باشد، چه بهتر این گونه ها به جای آن که از این گونه خودنمایی و خودستایی آمیخته با غرور آزار و اذیت به دیگران برسانند، دست پیشی و حمایت از آنها را پیشه کنند که این خود رمز کسب انسانیت و آدمیت است که از آن هم خدا و هم افراد ماحول راضی می شوند. و بنابران دو بیت شاعر که گفته بود دانی که چرا خدا تو را داده دو دست، من معتقدم که اندران رمزی هست، یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته نیز دو جالب برگزیدیم از دوست رادیو آزادی مصطفی کمال و نادر بیگ، حوصله‌مندی یک زوج برزیلی و دومی اعجاز سفیدی تخم مرغ در یک حالت دست پاچگی ناشی از سوختن از مصطفی کمال. نخستین جالب ابتکار زوج برزیلی. یک زوج برزیلی 2 میلیون درخت در مدت 20 سال کاشتند تا جنگل نابود شده را دوباره زنده کنند. بعد از آن حتی حیوانات به جنگل برگشتند. سبستیا و لیلا سالگادو به بشریت ثابت کردند هر کاری با اراده امکان پذیر است. اگر دقت کنید بسیار داروهای مؤثر گویا معجزه‌گر در دسترس داریم و با آن توجه نمی کنیم. از جمله سفیدی تخم مرغ، بیایید به این جالب گوش دهیم. صورت مرد جوانی در آتش سوخت. زن همسایه با ده تخم مرغ از خانه بیرون دوید و در عین حال فریاد می کشید تخم مرغ بیاورید. او تخم مرغ ها را شکست و سفیدی را از زرده جدا کرد و بر روی جوان پیهم می مالید. وقتی امبولانس رسید و مسئولین کمک های اولیه مرد جوان را دیدند و پرسیدند کی این کار را کرده، همه به آن زن اشاره کردند و مامورین به آن زن تبریک گفتند: شما صورت این جوان را از نابود شدن نجات دادید. در انتهای تابستان مرد جوان دستگلی به آن زن تقدیم و از آن تشکر کرد. صورتش مثل صورت یک طفل صاف شده بود. در ذهن داشته باشید که این روش درمان شامل آموزش‌های مامورین آتش فشانی هم هست. کمک‌های اولیه شامل پاشیدن آب سرد بر سطح صدمه دیده و کاهش درجه یک حرارت برای جلوگیری از سوختگی لایه‌های زیرین پوسته، بعد سفیدی تخم مرغ را روی آن نقطه پخش کردن. سفیدی تخم مرغ یک کلاژن طبیعی و در تمام بعد ظهر هر یک ساعت لایه دیگری بر لایه های قبلی افزود. در بعد ظهر دیگر دردی احساس نکرد و روز بعد به سختی می شد اثری از سوختگی دید. در روز بعد هیچ اثری باقی نمانده و پوست رنگ طبیعیش را به دست آورده بود. نواحی سوخته شده به لطف کلاژن موجود در سفیدی تخم مرغ که پر از ویتامین هست کاملا ترمیم شده بود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته کتابی به دست ما آمد با عنوان دربیشه اندیشه ها از تراب صورتگر که حاوی برگردان اشعار ناب حدود 20 شاعر مشهور که شمار زیاد آنها به زبان انگلیسی شعر می سرایند و تنها چند پارچه به زبان اسپانیوی آن را به نوشته خودش در 4 سال ترجمه و از آن مجموعه ترتیب نموده و باور شماری از اهل نظر خواندنی است. و با این محتوا کاری سودمند در مورد این کتاب نظر و دیدگاه های دو تن، یک شاعر و یک منتقد ادبی را داریم. در نخست از استاد حسین فخری، داستان پرداز معاصر، در مورد نویسنده کتاب در بیشه اندیشه ها و محتوای آن این گفتنی ها را شنیدیم.
در بیشه اندیشه ها کتاب است که تازه چاپ شده و دهی شعرهای شاعرهای بسیار مشهور جهان از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده. مترجم میدیم تراب صورتگر است که در غرب زندگی و زیست داره. دهی کتاب آثار از شاعرهای بسیار مشهور جهان ترجمه شده که به طور مشخص اگه بویم بعضی از یار نامش بگیریم، مثلا مایا انجلوس، لانگستون هیوز است، اوکتاو پاز است، پابلو نرودا هست، بعضی از شاعرای دیگه هست که به نام والت ویتمن و گارسیا مارکز، اینا بعضی شعرهای هست که به نام بعضی از نویسندگان بسیار مشهور و گپا شعرای سروده شده و ترجمه شده. شعرهای از لحاظ انتخاب شعرهای بسیار خوب با محتوای بسیار خوب انتخاب شده و همچنین ترجمه فارسی زیرا که من خواندم بسیار روان و سلیس یک کار نیک و مبارک است که یک آدمی که 30-35 سال در غرب زندگی کرده نه. اونجا استاد دانشگاه بوده این به فعالیت ادبی رو میاره و برخی از شعرهای شاعران بسیار بزرگ چاپ چی ترجمه میکنه و باز بعضینه شخصی خود چاپ و منتشر میکنه. این آدم باید به فال نیک به یک شگون مبارک بگیره. امیدوار استم که امی آقای صورتگر و بعضی از دوستای دیگه که امی ظرفیت داره با چاپ با ترجمه و چاپ آثار دیگه ادبی از قبیل شعر و داستان ادامه بتن تا کار همین ترجمه ادبی در کشور ما رونق بگیره. کاری که متاسفانه چندان رونقی نداره.
حتما اینا مسلط به زبان هستن زو خاطر ایره جسارت کردن ای اقدام کردن.
اینا در فاکولته انجینری را در کابل خواندن، بعد از ماستری را در انگلستان خواندن، بعد از دکترا را در امریکا و مدت 16 سال میشه که در یک از دانشگاه امریکایی درس میده. و از این بابت یک آدم بگویم که میتونه از عهده کار براید.
در مورد کتاب دربیشه اندیشه ها صحبتی داریم با شاعر جوان و نویسنده خوب امان پویامک. محترم امان پویامک شاعر جوان و تازه سرا در این اواخر کتابی حاوی ترجمه شعرهای شماری از شاعرانی که به زبان انگلیسی و چند دیگر به زبان اسپانیایی را انجینیر تراب صورتگر با عنوان دربیشه اندیشه ها به دری ترجمه نمودند. بیایم در مورد این کتاب نظر شما را داشته باشیم که این کتاب در دسترس شما قرار گرفته و شما چه برداشتی از این کتاب دارین؟
سلام و وقت بخیر به شما و شنونده‌های عزیز. کتاب دربیشه اندیشه ها از جایگاه ای که در بخش ترجمه در افغانستان خیلی کمکاری صورت گرفته یک کتاب خیلی با ارزش است. ما در این کتاب با عناوین و به ویژه با نام شاعرای مشهور جهان برخوردم، به ویژه با نام فرانسیسکو لیونارد کوهن، مایا انجلو، لنگستن هیوز. اینها نامهایی هستند که در جهان خیلی شناخته شده هستند و قبلا هم در افغانستان در دهه 60 و 50 روی کارهای اینا برگردان شده به زبان فارسی افغانستان، اما بر نخستین بار در عصر ما در دهه امروز یک برگردان خیلی خوب از شعرهای جهان در این مجموعه گرده هم آمده که به نظر من خیلی جذاب بود و گذشته از این زبانی که برگردان در برگردان شعرها استفاده شده خیلی زبان روان ساده و همچنین قابل پسند بر مخاطب بود.
همچون کتاب های در گذشته هم گاهگاهی بود، تمایز از این کتاب به نظر شما با او ترجمه هایی که از نظر شما گذشته چی هست؟
یکی از ویژگی های کتابی است که برترین های شعر غرب و در حقیقت شعر اروپا در نظر گرفته شده و هم از چهره های خیلی شاخص و پیشگام شعر نوین. یکی از ویژگی هایش میتونه باشه و دیگه ویژگیش گفتم زبان است که انتخاب شده در برگردان. خیلی خوب در این زبان حس شاعرانگی را از زبان مقابل یا از زبان پیش از ترجمه خود انتقال داده به زبانی که ترجمه شده.
یکانش ترجمه به نظر شما اگر جالبتر بوده باشه و اگر به شنونده ها او را اگر بخونین که شنونده ها هم بفهمن که ترجمه یک شعر تا چه حدی جالب هست.
خوب است. لنگستون هیوز از شاعران خیلی معروف جهان است که در شعر جایگاه خیلی بلندی دارن، به ویژه در پیوان به ای که بر نخستین بار اعتراضات را وارد شعر کرد که بعد از او شاعرای زیاد در جهان متاثر شدن از شعر از او. شعر داره به نام آزادی که در این مجموعه آمده. بعضی ها فکر میکنند با سوختاندن کتاب آزادی را آتش میزنند. برخی ها فکر میکنند با با زندانی کردن فرد یا جمع آزادی را زندانی می کنند و بعضی هم فکر می کنند با شلاق زدن هم نوع خود آزادی را می کوبند. مگر آزادی با قامت بلند ایستاده است و بر رویشان می خندد و می گوید آزادی هرگز نمی میرد.
خیلی خوب، بسیار پر محتوا بود و شما خوبم خواندین. محترم پویامک، از اینکه حاضر شدین به پرسش های ما پاسخ ارائه کنین، از شما خیلی تشکر.
سلامت باشین، تشکر از شما.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
می دانید مجله آزادی بیشترینه به مسائل فرهنگی و فولکلوریک می پردازد و در این بخش برنامه یاد نوشته‌ای داریم از کاکه های کابل و روایت ها در مورد ایشان، حتی زنان با منطق آن دوره ها که همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
پاینده محمد اکبری، فولکلورشناس و بازمانده کابلیان بومی، زمان در یاد از عیاران کابل قدیم نوشته بود. کاکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاکسرشت زمان خود بودند. پاس نمک، پاس آشنایی، پاس سلام و علیک را داشتند. قول کاکه قول مردانگی بود و سر می داد، اما از لفظ خود بر نمی گشت. هر گذر کابل کاکه های خود را داشت. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، رکاخانه، مرادخانی، دی افغانان و چندول علقه های جداگانه را تشکیل می دادن. کاکه حاجی کافروش، کاکه عبدال نالبند، عبدالعزیز لنگرزمین، غنی نسواری، بابا برق، سائین قنات، یاور سنکش، کاکه شمشم، کاکه نقرعی، کریم برود، بچه بیوه، کاکه دیندار، حبیب قرچه، فضلو پوده، ساین پیزار، کاک زاخ، کاک ششپر، رضایی ارعری، فرید چوچه ماتو، کاک اورنگ، علی احمد زنجیری، سلطان سنگچل، کاک زنبور، کاک تاوز، آقا جان دوغ، رجب نرمبر، سخی جلنبر، عزیز بربر، بچه شاقل، سرور لشمک، لالوی صراف، کاک پردل، کاک تل، کاک تیغون، پیرو بچه عده، عثمان قصاب، رضا کشمیری، بابا حیات و ده ها تن دیگر. کاکه ها در ساحه زندگی خود امنیت، رفع ظلم، دادخواهی، حتی خدمات پولی، دستگیری مستمندان، میانجی میان متخاصمین، دادن مسابقات با حریفان، آوردن اتحاد و اتفاق میان مردمان ساحه نفوذ خود، دفاع از مظلومان، در خدمت مستعزفین خود را قرار دادن، از خصوصیات بارز یک کاکه در ساحه زندگیش به شمار می رفت. یکی از خصوصیات کاکه ها مرد و دانستن نظر بد به سوی زنان و دختران بود و همیشه این حدیث شعارشان بود که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن بهترین شما کسی است که با همسرش رویه نیک داشته باشد. با تازگی از عبدالرشید بنا در فیسبوک پاینده محمد اکبری کامنت را خواندیم که خیلی جالب بود. روایت است از بزرگان قدیم کابل که یک زمان عیاران از کشور همسایه ما ایران به مهمانی کاکه های کابل آمده بودند. مهمانان ایرانی موقع دست شستن متوجه می شوند که دستشان را دختر آن خانواده کاکه می شوید. بعد از خوردن غذا یکی از کاکه های ایرانی رخ گشتانده به کاکه های کابل می گوید که شماها عیار و کاکه نیستید، چرا که دستتانه دختر شست. یکی از کاکه های کابل رخ گشتانده به عیار ایرانی می گه که چندین مرتبه به این خانه غذا خوردیم، اما چشم خود بالا نکدیم که دست ما را دختر می شوید یا پسر. این رسم عیاری و کاکگی نیست که در خانه کسی که نان و نمکش بخوریم بالا نگاه کنیم. بدون شک عیاری و کاکگی افتاد و چند خصلت دارد که عیار و کاکه باید داشته باشد. که سرچشمه او را از بزرگان طریقت رحمت الله علیه گرفتند. شماری از زنان هم در دوره های گذشته چون مردان در سخنانشان منطق و استدلال موجود بوده و در مورد ایگونه روایت ها از کاکه ها در سایت محمد بابر بیدک حکایت را خواندم. روایت است مرد وارد خانه شد و بسیار خسته بود. خانمش نزدش آمد، سلام داد و دستش بوسید. شوهرش گفت خانم غذا بیار، بسیار گرسنه هستم. خانمش گفت 5 دقیقه صبر کو، آماده میکنم. خانم رفت تا غذا را آماده کنه. غذا کمی طول کشید. شوهرش قهر شد و به خانمش دشنام داد. اما خانم با چشمان پر از اشک غذا را آماده کرد. 1 ساعت بعد شوهرش با دخترش مشغول بازی بود. خانمش پرسید دخترت از یاد دوست داری؟ شوهرش گفت از جانم کده بیشتر. خانمش گفت اگر روز دخترت ازدواج کنه و شوهرش در چشمای او اشک بیاره چی میکنی؟ شوهرش گفت او را میکشم. کسی که به دخترم با آواز بلند گپ بزنه و یا در چشمایش اشک بیاره. خانم لبخند زد و گلونش بغض کرد و گفت مام پدر دارم که مانند تو دخترش دوست داره. شوهر با شنیدن ای گپ سرش پایین شد و با خجالت گفت معذرت میخوایم. این بود یادی از حیات گذشتگان که امروز تنها روایت های از آنها باقی مانده است.
می پردازیم به بخش دیگر برنامه. دمی با عفیفه ساکب نیازی باشیم که غزلی ناب از مولانای بزرگ بلخ را از دیوان شمس برگزیده و دکلمه می کند.
تلخ کنی دهان من، قند به دیگران دهی، نم ندهی به کشت من، آب به این و آن دهی. جان منی و یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. یا جهت ستیز من، یا جهت گریز من، وقت نبات ریز من، وعده و امتحان دهی. عود که جود می کند، بحر تو دود می کند، شیر سجود می کند، چون به سگ استخوان دهی. برگذرم ز نه فلک، گرگذری به کوی من، پای نهم بر آسمان، گر بسرم امان دهی. عقل و خرد فقیر تو، پرورشش ز شیر تو، چون نشود ز تیر تو، آن که بد و کمان دهی. در دو جهان بننگرد آن که بد و تو بنگری، خسرو خسروان شود گر بگدا تو نان دهی. گشتم جمله شهرها، نیست شکر مگر تو را، با تو مکیس چون کنم گر تو شکر گران دهی. گه بکشی گران دهی، گه همه را یگان دهی، یک نفس چنین دهی، یک نفس چنان دهی.
خرید و فروش در بازارها هم موازی با حیات انسان و زمانی که انسانها از بدویت گامی به سوی دهنشینی و بالاخره شهرنشینی روی آوردن دائما در تحول بوده. و امروز اقتصاد که عامل اساسی سهولت در حیات بشر و بخشی از فرمول زندگی شده، با دخالت انسانها تجارتهای دور نزدیک تا حدودی توانسته چالشهای عمده در فراراه ما را کاهش دهد. و تبادله جنس به جنس و رفع مایحتاج با این گونه روشهای اقتصادی کمی هم شده برای بقای حیات رول خود را بازی نموده.
و اما این تبادله جنس به جنس در پهلوی ایجاد وسیله‌ای چون سکه های قیمتی و ایجاد پول های کاغذی سبب رونق تجارت گردید و تبادله جنس به جنس هم تا حدودی موازی با آن در حرکت است. به گونه مثال در کشور ما در ولایت بدخشان بلخص در بین اقوام قرغز در پامیر افغانستان هنوز هم بیشتر از پول تبادله جنس به جنس کاربرد دارد. همکارم احمد هنایش در گزارشی از رواج این شیوه در چند کیلومتری پایتخت کابل در ولایت پروان گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
فضای پر از سر و صدای بازار گرم سیدخیل ولایت پروان، اما این بازار به شیوه سنتی به روزهای دوشنبه و پنج شنبه در این محل برپا می شود. در این روز مردم اطراف ولایت پروان فراورده های زراعتی، حیوانات اهلی مثل گاو، گوسفند، فراورده های لبنی، موتر، بایسکل و دیگر اجناس را به این بازار می آورند. خانولا باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان است. او با خود گندم و کشمش آورده است و امیدوار است آن را با مواد خوراکی که نیاز دارد تبادله کند و بر روستایش برگردد.
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. در دو بازار از ولایت کاپیسا، منشهر، سالنگ، ولسوالی بگرام و تا از کابل هم مردم میاد در بازار سیدخیل اشتراک میکنند. زیادتر در گال لوبیا را میارند که تم سودا تبدیل میکنند، که تم مثال برنج، آرد و اینطور چیزا گندم هم تبدیل میکنند که تک سودای خوراکه. یک نفر مال دو میداشا و شکه و گوسفن نگهداری میکنه میاره راستی هم در بازار میفروشه و پیسش هم که دکاندار مثال یک ماه دو ماه قرارداد میکنه سودا میکنه. دیگه ما شو گپ سخن دیگه مدرک ندارم، مجبور هستم مال خود گاو خود میاره سودا میکنم، در بدلش مواد خوراکه میگیرم.
این بازارها در بیشتر ولایت‌های شمال کشور به شمول ولایت‌های پروان و کاپیسا از زمان‌های دور رایج هستند، هرچند کسی تاریخ درستی آن را به یاد ندارد. از آنجایی که بیشتر باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر پیشه کشاورزی دارند، منبع اقتصاد خانواده‌هایشان را فراورده‌های زراعتی و مالداری محله‌شان تشکیل می‌دهد. بازار جمال‌آغا از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا بازار دیگر است که برای باشندگان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت که پیداوارشان را به اینجا بیاورند و در بدل اشیای وارداتی کشور همسایه تبادله می‌کنند. باباجان 54 ساله که در دکان کوچک خوراک فروشی‌اش در بازار جمال‌آغا مصروف داد و گرفت با مشتریانشان است، میگوید تبادله جنس به جنس در مقایسه با گذشته کم رنگ‌تر شده است.
سه شنبه بازار میباشه، بازار جمال آقا رسم رواج انانات چون به این از قلی دیخانیشون بفروش میرسد که نمی چیزا در این بازار عرضه میشه. سابق پختر زمین چارمغز میساختن، حال اون رواجان نیست. اگر باشم در دهیات میباشه، در روی بازار نیست، در مقابل جنس بگیرم.
هرچند باشندگان محل از برپایی این بازارها خوشنود هستند، اما گاهی هم این بازارها برای برخی ها دردسرساز هستند، به ویژه در جاهایی که در کنار آنها جاده های عمومی و بزرگراه ها هستند. مسافران و رانندگان که از جاده ها و بزرگراه های استفاده می کنند که از کنار این بازارها می گذرند با مشکلات همچون راهبندان روبرو می شوند. یکی از این بازارها بازار هفتگی قره‌باغ کابل است که در کنار شهرهای پر ازدحام کابل شمال برپا می شود. اکنون مسئولان محلی دست به کار شدند تا این مشکل را حل کنند. خواجه حنیف ولسوال قره‌باغ میگوید در نظر دارد تا برای این بازار جایی دورتر در کنار جاده مشخص کند.
اداره شهرولی ولسوالی قره‌باغ و دیپا دادیم که ساعت که ازگاه تثبیت شده بر اونا جغل اندادی کنند، ساعت مسیر رایشان آماده بسازند برای ای که دیگه بر مردم و بر موتردارای ما مشکل ایجاد نشه.
با این حال یکی از ویژگی های بازارهای سنتی این است که بیشتر فراورده های زراعتی، مالداری، لبنی و دستاخت های مردمان روستایی و بومی در آنها خرید و فروش می شوند. از همین رو شماری از افراد شهرنشین نیز علاقه دارند تا برای خریداری خوراکه های طبیعی و اجناس محلی به این بازارها در همان روزهای معین در هفته سر بزنند و اشیای مورد علاقه ایشان را به دست بیاورند و با خود به شهر ببرند.
سیاهی پخش کردن یا بختک چیست؟ این وضعیت در خواب را بسیاری از مردم تجربه کردند که گویا امشب در خوابم سیاهی پخش شد. و در پشتو خفقه می گویند و ترکی و ازبکیان باسترق ماق است. در یکی از سایت های ناز نبیل خواندم. در این مورد بیشترین سوال ها در ذهن بسیاری موجود است را دریافتم و این مطلب را همکارم مهریه انوری برای شما می خواند.
سیاهی پخش کردن یا بختک یا خفق چیست؟ به حالتی می گویند که فرد در حالی که در خواب عمیق است، ناگهان بیدار شده و احساس می کند چیز روی قفسه سینه‌اش سنگینی می کند. معمولاً حس می کند موجود روی سینه‌اش نشسته است و به هیچ وجه نمی تواند بدنش را تکان بدهد تا آن موجود را کنار بزند. فرد ابراز می کند که کاملاً به محیط اطرافم آگاه بودم، اما اصلاً نمی توانستم تکان بخورم. گاهی فرد صداهای را نیز می شنود و حتی چیزهای عجیبی می بیند. در موارد فرد حس می کند که موجود دیگری هم در اتاق حضور دارد، یا حتی احساس می کند که در حال خارج شدن از جسم خود است. اینها موارد است که افراد برای توصیف خفق به کار می برند. اما حقیقت ماجرا چیست؟ در طب به این حالت فلج خواب می گویند. این یک اختلال شایع خواب است که 25% انسان ها در زندگی آن را تجربه کردند. در حالت عادی وقتی بدن شما وارد فاز عمیق خواب می شود، شروع به دیدن رویا می کند. به طور طبیعی در این فاز فرماندهی مغز از روی بدن برداشته می شود و پیغام از مغز به عضلات نمی رسد. دلیل آن هم مشخص است. شما وقت خواب دویدن می‌بینید، نباید پیغام از مغز به عضلات برسد، وگرنه هم حین خواب از جایتان بلند می‌شوید و در اتاقتان شروع به دویدن می‌کنید. وقتی هم که رویا به پایان می‌رسد و فرد از فاز عمیق خواب خارج می‌شود، بلافاصله مغز کنترل بدن را مجدد در دست می‌گیرد. اما در افرادی که فلج خواب دارند، این نظم به هم می‌ریزد و وقتی که از خواب عمیق خارج و در حال بیدار شدن هستند، هنوز کنترل مغز برای عضلات برنگشته است. لذا فرد بیدار است و تمام حواسش کار می‌کند، اما نمی‌تواند تکان بخورد و این حالت چند ثانیه یا حتی دقیقه طول می‌کشد که به آن فلج خواب می‌گویند. علت فلج خواب یا خفق چیست؟ خستگی روزانه، استراب زیاد در زندگی، استفاده از داروهای خواب‌آور، برخی آنتی‌هاستامین‌ها، خوردن غذای زیاد قبل از خواب، کمخوابی، ترس نوشیدن زیاد کافئین. درمان این مشکل چیست؟ اولاً بدانید بختک هیچ خطری ندارد، نه خطر جسمی و نه روحی. در لحظه‌ای که دچار فلج خواب بختک شده اید، سعی کنید روی یک نقطه از بدنتان، مثلا انگشت شست دست راست، متمرکز شوید و فقط آن نقطه را تکان دهید، بلافاصله مشکل برطرف خواهد شد. برای تکرار نشدن این مشکل سعی کنید ورزش‌های منظم در روز انجام دهید، استرس و استرابتان را کاهش دهید. قبل از خواب زیاد چای ننوشید، کمتر غذا بخورید، تاق باز یا تخت به پشت نخوابید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته بحث روانی را با عنوان راه‌های کنترل ذهن، همکار بخش روانشناسی مرسلین ارسلا برای شما پیشکش می کند.
راه‌های کنترل ذهن در واقع روابط اجتماعی پاداش‌های خاصی را برای ما به ارمغان می آورند. این ارمغان ها هم احساسی و هم مادی و جسمی هستند. پاداش های احساسی همان احساس حمایت ها و همدلی هایی هستند که از روابط اجتماعی من دریافت می کنیم و باعث شادی ما نیز می شوند. داشتن رابطه با دوستان خیلی سرگرم کننده و خوب و هیجان انگیز است. ما معمولاً بهترین ساعت زندگیمان را زمانی سپری می کنیم که با دوستان نزدیکمان در تعامل هستیم. همچنین ما از دوستانمان پاداش مادی نیز دریافت می کنیم. مثلا دوستان نزدیکتان در زمانهایی که شما به پول، خوراک، وسایل نقلیه و غیره نیاز دارید به کمک شما می آیند. قدرت ارتباط اجتماعی بر زندگی انسان. وقت ما با فرد احساس صمیمیت و دوستی کنیم، سعی می کنیم زمان زیادی را با او سپری کنیم. این افراد همچنین به سلامت روحی و جسمی ما نیز کمک می کنند. بررسی ها نشان دادند که بیشتر روابط اجتماعی که افراد با یک دیگر دارند می توانند در برابر سختی ها و مشکلات به او کمک کنند. همچنین افرادی که شبکه ارتباطی و اجتماعی قوی تری دارند پس از حملات قلبی دو برابر بیشتر از افرادی که فاقد این روابط هستند می توانند زنده بمانند. در حقیقت بررسی هایی که بیش از 60 مرتبه منتشر شده اند نشان می دهند که مرگ و میرهای زودرس بر اثر استعمال سیگارت، چاقی مفرط و فشار خون بالا با داشتن دوستان و روابط اجتماعی قوی کمتر می شوند. دوستان نزدیک ما همیشه مراقب ما هستند و کمک می کنند تا استرسمان کمتر شود. این افراد همچنین ما را از انجام کارهای بد، عادات خطرناک و مضر و موقعیت‌های خطرناک منع می کنند. پس دوستانمان برای سلامتی ما نیز پاداش فیزیکی دارند. داشتن روابط دوستانه نه تنها برای من پاداش دارد بلکه گاهی هزینه هم دارد. این هزینه ها شامل زمانهایی است که ما روی تنهایی های من پا می گذاریم تا با دوستانمان باشیم، یا وقت دوست ما به حمایت نیاز داشت به او کمک می کنیم و یا برای دوستی و سرگرمی های ما پول خرج می کنیم. تلاش انسان برای اجتماعی بودن چیست؟ به طور کلی این هزینه ها را نیز برای دوستی و شادی خود ما پرداخت می کنیم. بسیاری از رفتارهای انسان نیز حرکات جسمانی مختلفی هستند که در انسان ها و حیوانات مشترک هستند. قدم دوم حرکت است که حرکت به سمت هدف است. سومین قدم رفتارهای اجتماعی و حرکات هستند که در جهت دیگر افراد می باشند. چهارمین قدم حرکات اجتماعی هستند که برای شروع روابط اجتماعی می باشند. آخرین سمبول هایی هستند که نشان دهنده تصویر خودمان و رابطه ایمان می باشند. آروین گافمن جامعه شناسی بود که فیلد جدید به نام میکرو جامعه شناسی یا تعامل جامعه شناسی ایجاد کرد. تعامل اجتماعی پروسه‌ای است که ما به وسیله آن با افراد اطرافمان رفتار می کنیم و از آنها واکنش دریافت می کنیم. به طور خلاصه تعامل اجتماعی رفتارهایی هستند که مردم نسبت به یکدیگر انجام می دهند و واکنشی است که از آنها دریافت می کنند. داشتن یک مکالمه کوتاه با یک دوست به نظر اهمیت چندانی ندارد، اما تعامل اجتماعی محسوب می شود. گافمن می گوید که همین مکالمات بظاهر بی اهمیت از نظر اجتماعی بسیار مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. تعامل اجتماعی چیست؟ ارتباط اجتماعی. تعاملات اجتماعی شامل همه رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اجتماع انجام می شوند. بخشای روابط اجتماعی این تعاملات به 5 دسته تقسیم بندی می شوند. 1. تبادل. 2. رقابت. 3. همکاری. 4. درگیری. و 5. تحمل.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی با یک آهنگ فولکلوریک از بلتون به پایان میرسد. تا هفته آینده خدا نگهدار. Allah yar jambi
دار.